الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. بله درست میشه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گفت نه به این شوری شور و نه به این بینمکی. صلی الله علیه و آله المعصومین الطیبین الطاهرین الانجلین سیما علی مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم اللقاء و بعد. فقال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. قال مولانا موسی بن جعفر علیه الصلاة والسلام وجدت علم الناس فی اربع. الاول ان تعرف ربک، الثانی ان تعرف ما صنع بک، الثالث ان تعرف ما اراد منک، الرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. خدای منان همه ما را جزو عارفان و والهان حضرت باب الحوائج الالله امام موسی بن جعفر و از منتظران حضرت ولی الله الاعظم قرار بده صلواتی عنایت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنا شد که مقداری در ارتباط با تجربه تبلیغی مطالبی را تقدیم حضورتان کنیم. یک ویژگی بسیار زیبا و مهمی که یک مبلغ و گوینده باید داشته باشد این است: یک مصداق در حد خودش برای این آیه کریمه قرآنی که خواندم، ادعو الی سبیل ربک. خب گویندگان همه را به خدا باید دعوت بکنند. بعضی ها به خودشون دعوت میکنند. چقدر بده، چقدر زشته، دعوت به شرک، دعوت به بت. طلبه ها بت شکنن، تبلیغ می رویم تا بتهای مردم را در هم بشکنیم، بت نفسشان را، بت شهوتشان را، بت تعلقات و وابستگی هایشان را، بت پرخوریشان را، پرگوییشان را. به تعبیر زیبای استاد ما برجسته ترین شاگرد جناب شیخ رجب علی خیاط مرحوم حامد می فهمدن شکم، بالا شکم، زیر شکم، حتی منبرگاهی نمیشه آدم اینو بیان بکنه، عبارتها رو باید یه مقدار تغییر بده، ممکنه بعضیا خوششون نیاد، بعضیا بخندن و امثال اینها، که امیر المومنین علیه السلام فرمود موقع شر لقلقهی و زبزبهی و دبدبه فقط وقی شر کله، هر که بدی زبان لقلق، بدی شکم دبدبش که قر قر میکنه، میگه گرسنمه یالا سیر میکن، و بدی فرج و شهوت رو حفظ کنه، از همه بدی ها محفوظ مونده. پس یک مبلغ شغلش بت شکنی است، میخواد بتها را در هم بشکند، فضائل اخلاقی خدا، زیبایی ها، اهل بیت جایگزین اون بتها بشن، بتها را از بین ببره. حالا اگر انسان تبلیغ رفت و خودش هم بت شد برای مردم، چنان از خود گفت، چنان متکبرانه برخورد کرد، پرستیج قلابی و کذایی، خب رفتیم بت‌ها رو بشکنیم، 90 تا بت داشتن شد 91، ما هم برای اونها بت شدیم، یه بیرقی و پرچمی و علمی زیر علم و پرچم ما شروع کنم به سینه زدن و امثال اینا. حالا ما که میخوام بت شکنی بکنیم، با سه گروه از مردم برخورد میکنیم، باشون مواجه میشیم. یک، کسانی هستن اهل حکمتن، اهل استدلالن، اهل مطالعه هستن، کتاب میخونن، تفسیر میخونن، گاهی روایات را دیدن، میشنون، قشر علما، قشر معلم، قشر دانشجو، فرهنگی هم بالاخره، من به نوع اقتضا عرض میکنم، این یه قشر. قشر دوم و گروه دوم عوامن، مردم سر و ساده پاک دلن، که اینا نیازمند به موعظه هستن، آیات رو روان براشون بگیم، روایات رو روان براشون بگیم، حکایات خیلی تأثیر گذاره در وجود اینها، زیاد نه، اگر زیاد گفتیم ملال آور است، حکایت به اندازه، اما اصلش آیات، اونگاه روایات، اونگاه حکایات و ضرب المثل‌ها براشون عنوان و مطرح میکنیم. اینم گروه دوم مستمعین. گروه سوم از مستمعین ما اهل جدلن، نمیخوان زیر بار برن، مقابله میکنن با افراد. من یادمه یه محلی که اولین بار تبلیغ رفتم، یه عصر و زمانی بود یک مقدار منافقین، اون وقت بهشون میگفتن مجاهدین خلق، سر و صدایی داشتن، بیا و بروی داشتن، با طلبه ها در می افتادن. منم یه خورده کارم این بود به میدونشون میرفتیم، باشون بحث میکردیم. جالبه، یه شبی از شبها خواب دیدم تخته هوا میکنم، بعد تمام مردمم جمع شدن تخته ها رو تماشا میکنن، هی نشون میدم این تخته ها رو نگاه کن. یه همحجره داشتیم الان فقیهون، ایشون در تعبیر خواب ید طولایی داره و داشت، فوق‌العاده بود، میزد به خواب، بهش گفته همچی خوابی دیدم رفیق، اوائل بود هنوز ازدواجم نکرده بودم، مجرد بودم، بعد گفته همچی خوابی دیدم، بلا فاصله گفت تو منافقین رو رسوا میکنی، مردمم همه به تماشای رسوایی منافقین می نشینن، می فهمن، روشن میشن. گفتم از کجای خواب تو فهمیدی؟ من از استاد مرحوم حامد سوال میکنم دونه دونه، آقا ببخشید چجوری خواب شما تعبیر کردی؟ مثلا اوائل بود، مشهد بودم، نه جا داشتم نه پول داشتم، نمیتونستم برگردم قم حاج و باج، میرفتم باغ رضوان قبرستون بود، اونجا شبها میخوابیدم در یکی از این حجرهای مرده ها، چاره ای نداشتم. نگیم نمیترسیدی دیگه، چاره ای نداشتم و اینها. بعد یه شبی خواب دیدم الاغی با بارش داره میاد، گرفتمش. بهشون گفتم ببخشید همچی خوابی دیدم، فهمون رزق و روزی حلال به این زودی ها برات میاد. اونم خیلی جالبه که رسید و اینا، داستان مفصلی داره. گفتم آقا شما از کجا فهمیدی؟ رزق اونم رزق حلال. فهمیدم مردم کشاورزا رزق سالیانشون را که حلال و طیبه با الاغ گندم و بار میکنن سر خرمن میارن توی خونشون، خیلی به خال میده. این رفیق من یه مقدار این گونه هست. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت سوره مبارک منافقین و اذا رأیتهم کأنهم خشب مسنده. منافقین، سوره منافقونه، مثل چوب خوش میمونن، هیچ تراوت ندارن، هیچ عاطفه ندارن، هیچ انعطاف عقلایی و منطقی ندارن، که انام خوشب مسنده. اینقدر زیبا میفهمید. حالا ما یه شهری رفتیم برای اولین بار، شهر نبود، ده بود، رفتیم اون ده برای تبلیغ. یکی از این میلیشیاهاشون، بهشون میگفتن، اونه که طرفدار بودن میگفتن میلیشیا، من که منبر بودم از من مسئله میپرسی، کتابای دیگه که بلد نبود از من بپرسه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، یه رساله تو خونش داشت، مسائل رو قبلا میدید، میومد از من مسئله میپرسه، میگه این شیخ رو خیتش کنیم بگذاره بره از اینجا. چون منم اهل مطالعه بودم، مسائل را مطالعه کردم، دیده بودم، تا سوال میکرد میگوده این مسئله در فلان باب است، مسئله جوابش اینه، بعد یه مسئله قبلی هم داره، خودم هم آماده دیگه برای روزای بعد دیگه آماده کردم و اینا به میدانش برم. این بعد از مدتی مرید سرسخت ما شد، که شد که شد که هست که هست، با هم رفیقیم، نه بس مرید و مراد، با هم رفیق شدیم و اینها. گاهی ما با این گونه افراد مواجه میشیم، برخورد میکنیم، لجبازی میکنن، سوالاتی رو آماده کردن من شما را ضرب فنی کنن. خب اینجا به چه بکنیم؟ استادی داریم ایشون در ادیان بی نظیره، الان مریضه، سکته کردم، بیمارم، ولی معرکه بود در بحث ادیان و معارف. حضرت آیت الله گلپایگانی اعلی الله مقامه شریف ایشون ایتالیا فرستادن، فهمیدن کلیسا میرفتن برای بحث. از کلیسا که آمدم بیرون، یک از این کشیش آمد جلو من، گفت چی میگی پیغمبر آخر الزمان؟ حضرت عیسی بالاترین حرف آورد. گفتم چی؟ به او میگفتم چی؟ گوشم با او بود. این خیلی مهمه برای یک طلبه، یک مبلغ. ما واقعا گیر میکنیم در تصمیم گیری هامون، در جواب هامون، نمیدونیم چی کار باید بکنیم. اینجاست که در بزنگاه ها باید دل را وصل به حضرت ولی الله الاعظم بکنیم، بگیم آقا جون ما سرباز توییم، آمدم گیر کردم، چی کار کنم، چی جواب بدم؟ اونقدر جواب های شیرین و لطیف بر انسان میاد، تمام مستمعین ما تو مبهوت از جوابها میمونن اگر جواب از بالا بیاد. فرمودم کشیش گفت چی میگی؟ حضرت عیسی بالاترین حرف آورد. من دلم با حضرت بود، آقا جون کمکم بکن، گوشم باید. گفتم چی؟ گفت حضرت موسی فرمود عمل نامشروع انجام ندهی، حضرت عیسی فرمود خیالشم نکنید. خیلی کلاس بالا، انسان خیال گناه هم نکنه، خیال عمل نامشروع هم نکنه. خب پیغمبر شما چی آورده بالاتر؟ او خیال میکرد پیغمبر فقط اونه که بالاتر بیاره، اون نیست. فقط تربیت جامعه چه می شود، حفاظت مکتب چه می شود، اونها نقشه دیگری. خب اونا عیسی ابن مریم میگن بالاترین، فساد قوقا میکنه در کشوراشون، خب آورده بسم الله عمل بکنی. فرمودم بلا فاصله به من الهام شد، گفتم ببین یه مثلی براش زدم، گفتم یک آقایی میگوید به بچه پستونک ندید، بده هی معدش دهان باز میکنه غذا وارد نمیشه مضره. دکتر دوم میگه نشونش ندی، گریه میکنه هوس میکنه. حضرت موسی فرمود گناه نکنی، حضرت عیسی فرمود خیال گناه نکنی. خب چیکار بکنیم؟ بگو ببینم چیکار بکنیم. گفتم پیغمبر ما فرمود یک گناه نکنی، دو خیال گناه نکنید، سه یه قدمم بیاید جلو، تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشوید، خدا ستار ستار بشید، قفار قفار بشید، خدا سریع و رضاست، شما هم زود راضی بشید. شروع کردم به شمردن یه مقدار براش، سرش رفت پایین، منتظر بودم ببینم چی جواب میده، جواب داره برای من یا نداره. سرش پایین بود رفت بدون خداحافظی و امثالینا و به تلذی کفر. طلبه نیازمند است در منبرهایش، در گفتارش، در نوشتارش، در پرسش و پاسخش، در مناظراتش نیازمند یک به مطالعه، مهمتر به مددهای غیبی. باید قلب زلال و پاک باشه، از عالم بالا هم بگیره. حالا من یه شوخی باتون بکنم، این شوخی واقع شده، رخ داده. یه جلسه پرسش و پاسخ برای من در بهاباد زرند کرمان، من خیلی اونجا رفتم، فراوان رفتم و اینا گذاشتم، هر سوالی میکردم ما جواب میدادیم. البته خب بعضی از اونم در اون حدی نبودن که بتونن حرف من را رد بکنن، شاید بعضی جوابارم باطل میده، اما باطل ما قوی تر بود از باطل اونها، جایم پیش میاد و اینها بودن. بعضی اساتید دانشگاه بودن، معلم بودن مختلف. یه رفیقی داشتم، ایشون واسطه شد من رفتم اونجا. به رفیقم گفتن که این شیخ چجوریه، ما هر چه سوال میکنیم جواب میده نمیمونه. گفت چند جهت داره، یک اهل مطالعه، دو پر استعداده، سوم نطفش اصلا با سفسته منعقد شده، لذا در سفسته ید طولایی داره. اونم بیچارا میخندیدند و امثال اینها. ما با سه گروه مواجهیم، یا هم نداره ها، نگیم مستمعین ما یا اهل حکمت هم، خب به حکمت مطالعه میکنیم، یا اهل موعظن، یا اهل جدل و مناظره. نه، در یک منطقه تبلیغی هر سه گروه نوعا حضور دارد. لذا مرحوم خطیب قدرتمند جناب آقای فلسفی واقعا در بیش از ده رشته مجتهد بود. متخاب گای منبر میدونی که چه بلایی به سر آدم میاره، آدم باید پا بذاره رو خودش راحت، میگم فلانی منبریه، اصلا توجه نمیکنم به قضایای دیگر، اینم یه آفت شده. بابا سابق بزرگان، فقها، مجتهدین، مبرزین منبر میرفتن، آدم های بیسواد باید منبر برن. فلسفی خیلی قدرتمنده، اگر میخواید بشناسید او را در کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق بشناسید. روش منبرش این بود، اول 20 دقیقه وقتی صحبت میکرد برای خواص، اونا که خواص بودن، خب مردم هم نشسته بودن بالاخره ببینید چی فلسفیه، نصیب ما چه میشود. بعد از این که برای خواصی 20 دقیقه اوج می گرفت، بعد می آمد وارد مواعظ می شد، وارد حکایات می شد، منبرش رو تقسیم می کرد در چند بخش، همه بهره مند می شدن و استفاده می کردن. بعضی ها که منبر میرن فقط برای خواص منبر میرن، عوام میمانن. بعضی منبر میرن برای عوام فقط حرف میزنن، خواص میمانن. ما باید جوری منبر بریم هم برای عوام هم برای خواص، همه رو یک جا جمع بکنیم. حالا یک طلبه موفق، یک گوینده موفق کسی در سه کلاس موفق و قدرتمند باشه، هم اهل استدلال و برهان و حکمت باشه، با حکمت و معارف بلند آسمانی آیات، روایات، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، قرر الحکم، درر الکلم، نهج الفصا آشنا باشه، و دوم با مواعظم آشنا باید باشه، حکایات موعظه‌ای، آیات موعظه‌ای، روایات موعظه‌ای، با پند و اندرز و نصیحت هم باید آشنایی داشته باشه، و سوم با مناظرات، با جدلیات، با مغالطه ها و تفتت هم باید آشنایی داشته باشه. یه روحانی و یک گوینده موفقه، همه جامعه از وجودش بهره‌مند میشن. منبر باید همه اینا را واجد و دارا باشه، به مانند درخت زیتون باشه. برگ درخت زیتون مؤثره، چوب درخت زیتون مؤثره، میوه درخت زیتون مؤثره، روغن زیتون مؤثره، و تین، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون. انسان یه گوینده باید مثل درخت زیتون باشه، آیاتش، روایاتش، حکمتهایش، مواعظش، عرض کنم مناظراتش، همه باید قابل استفاده. این لازمه اش مطالعات فراوان و بسیاره. اتلاف وقت نکنیم، وقت را غنیمت بدانیم برای مطالعات جنبیمون. امروزه بعدا میشود اصلی مطالعه بکنیم، و این مطالعه کردن خیلی به دردمون میخوره، مفید به حال خودمون و جامعه است. مردم میگه ما یه چیز استفاده میکنیم. یه بزرگواری بود، حضرت آیت الله مدرس، مدرس یزدی در کرج، نسبت به یک منبری میگفت، پای منبر اون میرفت، هر کجا نمیرفت به اون منبری گفت، من شنیدم، به اون منبری میگفت منبر شما یک دونه واو اضافه نداره، همش قابل استفاده است، هم حکمتهایش، هم استدلالاتش، هم مواعظش، و هم گاهی در قالب مناظرات سوال، پرسش و پاسخش. گوینده باش این گونه باشه. مثلا امروزه جامعه رشد کرده در بعد اطلاعات، انفجار اطلاعات، لذا ما باید اهل اطلاع باشیم. اما این نکته هم براتون عرض بکنن، بعضی ها روزنامه ای مطالعه میکنن، بعضی ها رادیویی و تلویزیونی مطالعه. نمیخوام اونا رو بکوبونم، اما الان رادیو، مثلا رادیو معارف خیلی عالی شده، یا شبکه قرآن عالی شده، گرچه بنده صدها اشکال بهش دارم، گاهی حرفای میزنم، بعضی کارشناسا انا لله و انا الیه راجعون، فایده نداره، تلفن هم میزنی بهشون میگی، آقا کارشناس ازش سوال میکنه، بعد میگفت السلام علیک یا ولی الله، میگه خدا که ولی ندارد، پس ولی الله یعنی چه؟ میگه ولی یعنی حبیب خدا، کسی که حبیب خدا شد باید امام باشد. چقدر حرف غلط، خیلی حبیب خدا امامم نیستن. بعدم من اونجا نبودم، زنگ زدم گفتم بهش بگو یا حجت الله یعنی چی؟ یعنی حجت بر خدا. حجت الله رو چجوری دیگه توجیهش میکنه، خرابش میکنه، میره. ولی الله یعنی ولی من الله، ولی از جانب خدا. یه چیزایی میگن، بگذرم، مطالعه کنیم، عمرمون و وقتمون را تلف نکنیم. نتیجه میدهد، به بار مینشینه. نفرموده حبیب من ادعو الی سبیل ربک بالحکمته او بالموعظته امجا دلهم بلتی، نه بل حکمت و الموعظت الحسنه و جال، یعنی بابا عاطفه. هر سه فرم برای انسان در محیطای تبلیغی رخ میده، پس باید در بعد مواد علمی قوی باشیم، قرآن و تفسیر قرآن، در احادیث و روایات. ببخشید یه جلسه است به نام انجمن خطبا، معاونت تبلیغی حوزه سفیران هدایت، اینا گاهی دعوت میکنن خطبای کشوری را، دعوت میکنن از تهران، مشهد، اصفهان، جای دیگه و قم. گاهی اونجا یه بحثایی میشود، تبادل انظار و افکار میشه، یه آقای تشریف میارن گاهی، البته اخیرا خیلی کم تشریف میارن، بزرگواره. بعد من بهشون گفتم شما مرتب قرآن میکنی، هی میگی قرآن در سخنرانی هاتون، در جلساتتون، عرض کنم در تلویزیون، جاهای دیگه، رادیو، چه خبری تمن قرآن میکنی؟ پیغمبر اکرم فرمود کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اون شعار اوناست، حسبنا کتاب الله میگن، یه وقت سوء استفاده نکنن اونها. تمام گویندگان بل اتفاق بهش حمله کرد، راست میگه، آخه چیکاره میگه قرآن؟ مگر ما بالای منبر غیر از قرآن میگیم؟ آیه میخونیم، روایات را میخونیم، حکایات را بیان میکنیم، قرآن است و روایات، کتاب الله و اطرتی. الان دیگه مین بیستن، بعدم تصمیم گرفتید، راست میگه، راست شنیده، و بالاخره حواستون جمع باشه، شما فقط قرآن نکنید یه وقت در آینده. قرآن منهای اهل بیت جواب نمیده، قرآن با اخرج قومک من الظلمات، قرآن با لتبین للناس کتاب الله و اطرت اهل بیتی، قرآن منهای اهل بیت می شود آل سعود ملعون جنایتکار. خب چه جنایات عجیب و غریبی در یمن، چه جنایات عجیب و غریبی، یک روحانی آزاده را بگیره در زندان با وضعیت عجیب و غریب، بعدم بگوید 25 رجب عرض کنم او را اعدام میکنی، اینقدر جانی و جنایتکار. چرا؟ چون قرآن منهای اهل بیت رو دارن، لذا از با آمریکا هماهنگ، با آمریکا خبر میده، میفهمین این کارو بکنه، یعنی من نوکر آمریکا، من از آمریکا دستور میگیرم. بگذرم، قرآن، تفسیر قرآن کاملا آشنا بشی، تفاسیر روایی مثل تفسیر برهان صافی اینا رو ببینی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینی، مسئله های قرآنی و روایی را ببینیم، حکایات، ما حکایات دینی فراوان داریم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی اشتهاردی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب سوگنامه و صدها کتاب، بیش از 200 جلد کتاب داره ایشون، یک کتاب داستانها رو گردآوری که 1100 داستانه، قبلا 10 جلدی چاپ میشد، الان 5 جلدی، دوباره اخیرا خبر ندارم. خیلی از داستانها رواییه، منبر باید داستان داشته، ولی خشکه. اینه که میان میگن آقا در منبر خواب نباشه، اشتباه میکنن. قرآن که کتاب هدایت، 7 تا خواب لااقل نقل کرده، روایات قوغاست. آیات را ببینید، به محضر مبارک پیغمبر اکرم میرسیدن، حضرت میفرمه هل من مبشرات لهم البشرا فی الحیات الدنیا، یعنی خوابای خوب، متخاب کم بگوییم، حساب شده ام بگوییم. نقل خواب درسته، پیغمبر اکرم تو عرض کنم تبلیغشون، بیانشون خواب نقل میکردن، انی رأیت البارحة انی حمزه و ابن عمی اخی جعفر ابن طیار، این قضایا بوده. خواب بگیم، داستان بگیم، اما اندازه نگهدار که اندازه نکوست. اگر یک گوینده جامع همه این مسائل شد، هم حکمت قرآن و اطرت، هم موعظه حکایات و داستانها، هم مناظرات آدم وارد باشه، مناظرات اهل بیت عصمت و طهارت، مناظرات حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام با هارون و امثال هارون، اینا را آشنا باشیم، اونگاه یک گوینده موفق و یک گوینده جامع میشویم. این یکی از ویژگی های موفقیت آمیز یک گوینده است. اون وقت در دل مردم جا باز میکنیم، مردم اعتماد میکنن، اطمینان براشون میاد. اگر اعتماد و اطمینان آمد میگن منبری کیه؟ میگم فلانیه. ولش کن، او راجع به معراج حرف میزه، میگه معراج دراجه وراج سراجه، دریای پرموجه. بعضی دیدیم منبر میرن بازی با الفاظ. خدای رحمت کند مرحوم حامد را، میفهمدن کتابی که می نویسید در 10 صفحه کافی است مطلب را میرسونه، اگر 20 صفحه نوشتی خیانت کردی. منبر میروی، شما در عرض نیم ساعت مطلب را میرسانید، 1 ساعت مردم را معطل کردی، ظلم به وقت مردم کردی. البته ما نمیتونیم، خیلی واقعا مشکله، ولی بالاخره رعایت کنیم تا اونجا که میتوانیم رعایت کنیم قضایا و جریانات را. حساب شده، پرمحتوا. البته اینم براتون بگم، من در قم یه جا منبر میرفتم، خب در قم منبر زیاد میرم و اینها، اونقدر منبر زیاد میرم، یه وقت دفتر تبلیغات جلسه گرفته بودم، ما هم خب یه خورده صحبت کردم اینا، روزنامه نوشته بود، وقتی به ما رسیده بود نوشته بود خطیب قم، از بس قم منبر میریم مثل خیال که ما دیگه بیرون از قم منبر نمیریم و اینها. یک منزلی منبر رفتن دیگه دعوتم نکردن، همون یه بار بود، جالب بود، یه پیرمرد خوشمزه بود، گفت حاج آقا منبر شما خیلی ویتامین داره، شیر پرچربه، همه نمیکشن. دیدم راستم میگه، گفت این فرمیه، منبرهای کم چرب نریم، منبرهای پرچربم نریم، بین پرچرب و کم چرب بالاخره مردمم یه چیزی گیرشون بیاد و اینها، جوری نباشد. گل یه منبری رفتم، مرحوم آیت الله پسندیده برادر حضرت امام پای منبر من نشسته بود، گل مطالبی گفتم، آیت الله پسندیدم نفهمید من چی میگم، گفتش که بو علی سینا رو تو قبر گذاشتن، خدا سوال، اون فرشته ها سوال کردن نکیر و منکر، بعضی میگن منکر، منکر نه، بشیر و مبشر برای بعض خیلی ها، بکر و ملکه برای بعضی ها. من ربک، پروردگارت چیست؟ گفت استقسطن فوق استقسطا. استقسط لغت یونانی، اگر خونده باشیم ببخشید، لغت یونانیه، یعنی قدرت ما فوق قدرت. اینا به هم نگاه کردند و گفتم ما نمی‌دونیم چی داره میگه، ما عربی بله، اما استقسطن فوق استقسطا یعنی چی؟ گفتم خدایا ما ازش سوال کردیم اینگونه جواب داده است، استقسطن فوق استقسطا. ببخشید شوخی میکنم، ما اجوک فور یو، گاهی هم بعضی کلمات جملات عربی عیب نداره بلد باشی، تا میگه اونا خیام که شما دیگه زبان انگلیسی هم بلدید و هاواریوی مثلا بگید، ورویل تنکیوی بگید، هلو بگید، خیام که شما دیگه همه چیز بلدی، خوششون میاد، مثلا بچه ها که انگلیسی دارن میخونن. گفت خدایا ما یه چیزایی ازش پرسیدیم، میگه من رب استقسطن فوق استقسطا. خدا فهمو ولش کنی، این در دنیا یه حرفایی میزه منم نمیفهمیدم چی میگه. واقعا بعضی منبرا اینجوریه، استقسطن فوق استقسطا، به درد مردم نمیخوره. مقام معظم رهبری پیغام دادن، خیلی آدرس نمیدم، بازش نمیکنم معلوم بشود، بگم کی بود، به واسطه فردی فرمودم به فلانی بگو شما یه خورده روانتر آسانتر صحبت بکنی، مردم بفهمن شما چی میگی. واقعا نه کتاباشو میفهمن نه بیانات و گفتارش رو میفهمه استفاده. به لسان القوم باید درد بزنید، در این حالی که به لسان القوم عمقم باید داشته باشه، عمیق هم باید باشد، نه پرچر کسی نفهمه، نه کمچر. بعض آدم ها قویه میگه من شیر پرچرب میخورم نیرو بگیرم توان بگیرم و امثال اینها. همه اینا رو باید رعایت، تمرین باید بکنیم و اینا رعایت بکنیم، اون وقت میشیم یه گوینده موفق. برادر عزیزمون نوشتن آیا گفتن احکام در منبر لازم است؟ دو فرمه. اگر دعوت شدیم به شهری که فقط ما منبری هستیم، منبری دیگه ندارن، در یه ده فقط ما هستیم، حتما مسائل رو برای مردم باید بیان بکنیم، با مسائل احکام هم آشنایی پیدا بکنن. ولا پیرمرده معلوم شد میرفته حمام میگوده غسل میکنم، دیدم و این پیرمرد من دیدم به نشون دادم بنده خدا غسل میکنم، غسل عادت. بچه بوده مادرش میبرده، همون در ذهنش مونده دیگه، کسی مسئله رو گفتم بابا غسل عادت چیه؟ یه پیرمردی را دم گفت رفتم حرم امام رضا علیه السلام، بسته بود دربش، فاتحه خوندم اومدم، در همین قم رفته حرم امام رضا علیه السلام یه فاتحه خوندم. مگر برای امام کسی فاتحه میخونه؟ زیارت وارد شده آدم سلام میده، لااقل عربی، فارسی، ترکی، دیلمی، به هر زبانی بخواد عنوان و مطلق، حتما باید مسئله بگیم. اگر انحصار به من و شما داره در یک ده، در یک بخش، در یک شهر، حالا من این کار میکردم براتون عرض بکنم، چون من ده فراوان تبلیغ الانم میرم ده دعوت کنم، شهر دعوت بکنم. یه گروهی آمدم منزل ما، مسجد ما منبر میرفتیم تا اول اینجوری دیگه قاسم به اهله، خدا رحمت کنم حفظ کنه آیت الله مظاهری را، اول مسجد اعظم در اخلاق میفرمودم پر میشه، بعد بردنشون مصلا اونجا کم شد، بعد بردنشون مدعرض کنم مسجد فرهنگ هی کم شد، هی نمی چگونه افت میکنه. حالا اوائل که ما میرفتیم مسجد ما میجوری بیرونم حیاتم می نشستن قاسم به اهله، یه چنین حالتی در اونجا بود. اینا دم بالاخره منبر ما گرفته آمدن گروه از بازاری قم منزل ما. راجع آقا درست می شما قول میدی؟ ما گاهی به شما میگیم، میگی قول دادم، مجالس مهمی وجود داره، شما به جای منبر برید، چند هزار جمعیت بیان، بودن چیکار بکنن؟ یا آقای را آورده بودن، آقای بسیار خوبی، ایدولوک بازار قوم هست، خیلی با تقوا خوب، بوده ایشون رئیس دفترتون، پناه میبریم به خدا رئیس دفتر درست نکنید، خودت جواب بده، مستقیم خودت میشی را بردار جواب بده. خدا میتونه بعضی رئیس دفترها چکار میکنه، اومدن خدا آقا ما تشریف بیارید محل ما، یه شهری دعوت کرد، یه شهر نزدیک اونجا 70 کیلومتر فاصله داره، ایشون بدید. بعد رفتم به او گفت منبری قضیه مال 20 سال پیشه، منبری 200,000 تومان میشه، چقدر 600,000 تومان، الان دیگه منبری 2,000,000 تومان. خیلی گاهی خراب میکنن، میگه آقا وقت ندارن، شهری رفتم دعوت کردم ما را، میگه آقا رو دعوت کردیم، گفته آقا تشریف بیار، میگه آقا 2 سال 3 سال وقت نداره. من که میدونم دروغ نیست، رئیس دفتر نه آقا، حالا آقا رو من کار ندارم، رئیس دفتر دروغ میگه. چرا؟ شهر دیگری رفتم، رفاه به من گفتن زنگ زدیم 10 روز پیش از آقا قول گرفتیم برای ماه آینده. اون بعد من میشون گفتم بابا دوباره زنگ بزنیم، انشالله اون گوشا یه وقتی پیدا میکنه. بعدن گفتن زنگ زدیم، گفته حالا اب نداره، بلکه ما یه وقتی پیدا میکنیم، چقدر میدید؟ فهمیدیم و همه دواز در لحاف ملا نصرالدینه. گفتن رئیس دفتر همین بلار به سر من میخواستم بیارم، گفتم با یه شرط حرفی ندارم، آقای رئیس دفتر آینده ما من دیگه قول نمیدم، شما دیگه تنظیم بکنی قول بید، با یک شرط میتوانی خدا را در نظر بگیری؟ با بالا پایین نکنی، منطقه به منطقه نکنی، اسکنس یسکنس و اسکناس رو در نظر نگیری. گفت میترسم از من نمیام. گفتم خوش آمدی، از خود میام. چکار میکنم؟ اولین نفری که زنگ میزنه، من تجربه تبلیغی ما عرض میکنم، اولین نفری که زنگ میزنه نه اسمش را میدانم، نه محلش را آشنایی دارم، نه با پولشون آشنایی دارم، هیچ آشنایی ندارم، یادداشت میکنم. اولین نفر اینجا دیگه قضایای دیگری نمیاد برای من، رخ نمیده. خدا میده، نترسید، خدا هست، نترسید. خدا برکتی به تبلیغمون، هدایتگریمون میده، بیشترشونه که بالا پایین میکنن. یه وقت نیست شما هزار نفر رو هدایت کردید، شهرهای مختلفمون ده رفتی، 100 نفر پای منبرت اومدن، 50 نفرشون رافت دادن. شما شهر رفتی، 1000 نفر پای منبرتون، ارتون یکی مرد جنگی به 100,000 نفر 10 نفرشون رافت دادن. کجا بهتره؟ چرا بالا پایین میکنید؟ کیفیت‌ها رو در نظر بگیرید، نه کمیت. حالا بنده این کار میکنم، محل‌هایی که میرم منحصر به فردم، در نماز ظهر عصر میخونم، نماز ظهر عصر صبح من هر کجا برم منبر میدم، صبح هم منبر میدم، بهترین منبر وقت صبح، اول وقت، اول روز. طلبا عرض کنم مردم آمدم پاک، گناهی نکردن در یوم جدید. یا نماز صبح یا ظهر عصر مسئله میگم مستقلن، 10 دقیقه 20 دقیقه مسئله میگم. شبها یا عصر بعضی مناطق بوده منبر خالص میرفتم، تقسیم این فرمی میکردم. اگر راه نداشته 2-3 تا مسئله، اینم مواظب باشیم در منبر مسئله زیاد نگیم، مسئله فراره یادشون نمیمونه، 2 تا مسئله بگیم، قشنگ بگیم، یاد بگم. بعضی میگم 10 دقیقه 1/4 مسئله میگم، مسئله 10 را گفتی، مسئله 8 یادشون میره، 8 را گفتی، 7 یادشون میره. ولیکن مسئله گفتن لازمه. اما در قم نوعاً که منبر میرویم، جایی که دعوتون میکنن، یک گوینده قبل از ما هم دارن، او را اصلا دعوت میکنن برای گفتن مسئله، اصلا منظورشون همینه. مسئله بگه، شوخی میکنن، به او میگن شما مسئله بگو تا مردم جمع بشن، آقا تشریف بیارن منبر دارن. مردم که اهمیت نمیدن به مسائل. یه بزرگواری بود در حسین آباد بازار قم منبر میرفت، من مسائل قشنگی میگفت، مرحوم شد. بعد حضرت آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند چرا مردم به مسئله اهمیت نمیدن، چرا نمیان پای مسئله بنشینن، برای مسئله 10 نفر، برای منبر 100 نفر. برگشت گفت آقا ببخشید، خود شما هم اهمیت نمیدید. فهمیده چرا؟ گفت به من مسئله گو 10 تومن میدید، به منبری 20 تومن میدید. بعد آقا هم خندیده بود، سفارش کرده بابا همون پول 20 تومن رفتم میگه، به مسئله گو آخه اهمیت نمیدید، نه ما طلبه ها اهمیت میدیم، نه غیر طلبه ها اهمیت میدیم. مسئله لازمه، باید گفته بشه. در قم که نوعا این گونه است، نوشتن که انواع مطالعه ناقص ماند، روزنامه ای، رادیو، تلویزیون. اسم من کامل خدمت رو عرض کردم، گفتم بعضی ها منبر میرون روزنامه ای، روزنامه میخونه، یه ستونای داره همونو حفظ میکنم میام منبر میگم. گاهی رادیوی منبر میره، یه آقای صحبت که خوشش اومده همونو میاد تحویل میده در منبر. ببینید، اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، عالم ترین مردم کسی که علم مردم را به علم خودش اضافه کنه. در بس رادیویی، تلویزیونی، روزنامه‌ای منبر نرین، در بس حتی کتابی منبر نرین، این خوب نیست، روش نمی کنید. یا آقای بود در تهران، من میشناسمش، اوائل که رفته بود در بس نواری منبر میرفت، نواره های مرحوم هاشکافی رضوان خدا بر او باد، شیفته حضرت ولی الله الاعظم به عشق حضرت بر بیابون همه جا میرفت و اینا، نواره ایشونو گوش میداد، الان خوب شده منبرش، نواره ایشونو گوش میداد منبر میرفت. بعد جالبه بعضی روزا که منبر میرفت، بعضی شبه ها منبر میرفت، میگفت امشب شب جمعه هست، حاجی کافی روز جمعه دعای ندبه خونده بود، میگو امشب شب جمعه است، مردم هم میخندیدند اینا، نه حاجی آقا امشب شب جمعه است، شما میفهمی حاجی کافی روز جمعه نوارشو رفته و اون حرفا رو زده، عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، نه کتاب بخوانی، رادیو گوش بدی، معارف اب نداره، روزنامه بعضی ستونها قشنگ زیباست، بخوانیم ولیکن او را منبر نریم، او را داشته باشیم در معلومات، خودمونم بریم چهار تا روایت، یکی دوتا آیه، تفسیری، تاریخی، روایتی، اونها را نگاه بکن، اونها را خودمون چینش کنیم، اضافه به علم و دانشمون بکنیم. اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، مواد عرض کردم، قرآن، روایات، حکایات، ضرب المثلها، مناظرات، مجادلات، تمام اینا رو مطالعه بکنیم، انشاءالله اون وقت میشویم گوینده بسیار موفق. آیا گفتن حدیثایی که در باره پایین نوشتن، دوباره گفتن حدیثهای طب سنتی در منبر چطور است؟ عرض کنم خدمت شما، اصفهان ما را دعوت کردن به یه مجلسی، خانم اون خانه حرف اولو در اصفهان میزند، خانم علامی، علامی از علمای بزرگوار اصفهان بوده، شوهرشونم دکتر، قرن کیا میمدن پای منبر؟ معلومه دیگه، همه پزشکان میمدن پای منبر، بودم خب اینا میان چه بحثی رو براشون انتخاب کنن، از قم زنگ بهم زده بودن خونه کجاست این حرفا، قم مطالعه کردن، من میگم یه وقتی یه آقایی به ما گفت شما روزی دو سه تا منبر میرید در این منطقه مطالعه میرسید، گفتم حاجی آقا ببخشید، من میگم طلبه باید مثل شتر باشد، شطور برای یکی دو هفتهش آب میخوره، تو بیابان اگر گیر کرد آب داره، طلبه باید ذخیره داشته باشه، اونایی که منبر کشکولی میروند کمتر ذخیره دارن، اونایی که منبر موضوعی میروند بیشتر، سعی کنیم موضوعی هم بلد باشیم، موضوعی میریم در اینال یه منبر موضوعی هم تک تکش میکنیم، صبر از نگاه قرآن، صبر از نگاه روایات، صبر از نگاه بزرگان، دونه دونه میایم حکایات و صابرین، میتونین 10 تا منبر برید، ذهنتون منظم میشه، کتابخانه مرتب. گاهی به من میگن فلان کتابو داری خونه؟ میگم دارم، ولی خونه ما شطورم گم بشه پیدا نمیشه، فعلا کتابام در هم بر همه، نامنظم، ذهنم که نامنظم باشه آدم پیدا نمیکنه. سعی کنیم مطالعات موضوعی هم داشته باشیم، متأیید که تک منبر میریم از اون موضوعات استفاده میکنیم، استخراج میکنیم منبرمون رو میریم و اینها، ذهن مرتب و منظم میشود برای منبر رفتن. هم کشکولی میتونیم منبر بریم، زیبایی خودشو داره، و هم موضوعی میتونیم منبر بریم، زیبایی خودشو داره، با موضوعی حافظتون قوی تر میشه، ذهنتون منظم میشه، زیباتر و بهتر میتوانید شما منبر برید و منبرتون رو انجام بدید. حالا اون جلسه ما را دعوت کردن منبر برید، قم مطالعه کردم، به اون آقا هم گفتم کلمه باید مثل شطور باشه، حاج آقا من در قم مطالعاتمون کردم موضوعات مختلف، اینا را اجمالا تو دفترم نشالت، غیر از خودم کسی نمیتونه استفاده بکنه، تو دفترم یادداشت کردم چی به چیه، کلیات و امهات مسائل، گفتم اینجا باید در ارتباط با علم پزشکی منبر برم، بحار الانوار بابا مسائل مفصلی داره، طب النبی داریم، طب صادق داریم، طب رضا داریم، اون روایت ذهبیه آقا امام رضا علیه السلام خیلی مهمه، سابق طلبه علم طبی هم میخوندن، اینا رو مطالعه کردم و منبر رفتم اونجا. مثل یه بحث این بود، تا میتوانید دوا نخورید، ادفع الدوا محتمل بدنک الداء. گفتم امام صادق علیه السلام دواهای قدیمی را میگه، بدن حالت سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو داره، خودش باید مبارزه کنه با بیماری. خدا این کارو در وجود من و شما آفریده. بعد مرا کرشب میبردند و میآوردند، حاجی این حرفا از کجا؟ گفتم کتابای طبی ما روایات اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده و عنوان و مطرح فرمودن، خود پزشکان نشنیده بودن. گفتم دیدی مخالفت مثل حجامت، مخالفت امروزه فندن نخه، سه کشور معروف جان حجامت میکنن. شب معراج خدای منان فرمود یا احمد احتجم و امر امتک بالاحتجام. چه خواصی آدم؟ بله، گاهی هم منبر میره مباحث طبی را بیان میکنه، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، این آیه طبیه دیگه، انه لا یحب المسرفین، فلینظر الانسان الی طعامه، این آیه طبیه. نوشابه نخور، نوشابه رو گفت خالی کردم، چامون گرفته بود، خالی کردم چامون باز شد. حالا ببینید با معده بیچاره چیکار میکنه. آدم میتونه بگه جنبه‌های تربیتیش هم عنوان و مطلب اسم خیلی قشنگ و جالب و همش نه، گاهی هم مباحث طبی هم عنوان بکنه. بابا اسلام طبم دارد، اسلام مهندسی هم داره، نحوه ساختن خونه رو به قبله باشه، مریضی بیماری کمتر میاد، آفتاب میتابد بر این خانه، نحوه ساختنش چگونه باشه، با چی بسازن. آقا نشستنها برخواستنها فقط شرطش اینه مطالعه بکنی. این مفاتیح الحیات حضرت آیت الله جوادی آملی خیلی قشنگه، بسیاری از این موضوعات رو داره. نمیدونم الان چاپ چندمشه. بله 210. خیلیه. من تا ببینید، من به بعض آقایون گفتم به آقازادهشون برسانی، یک نقص داره، ایشون تمام روایات آیات روایت رو در عباب خیلی زیبا موضوع میده به من و شما، عوام مردم چی؟ گفتم بسیار جالب است، با آقا اطلاع بدید هر بحثی که وارد میشن یه 10 خطی توضیحاتی بدن، خیلی قشنگ و جالب میشه. گو اتفاقا با آقازادهشون گفتیم بنا شد این کارم بشود، ولیکن نشد، این کار نشد. اگر این کار بشه باز آدم پیشنهاد بده، خیلی جامع‌تر جالب‌تر و زیباتر میشود. ایرادی نداره انسان در این رابطه هم منبر بره، آدم باید بالاخره منبرهاش مختلف و گوناگون باشه. من برای بحث موضوعاتی رو انتخاب کرده بودم، یک جاذبه ها، چه کنیم منبر ما پر جاذبه باشد. نمیدونم من وقت دارم یا ندارم. وقت دارم خواهد نداره، کار که نداریم، یه خورده مینشینیم. چقدر خوب بود دفتر تبلیغات یه پذیرایی هم میکرد شما، یا آب میوهی میدادن، یک شربتی میدادن، بالاخره یک پذیرایی میشد. جلسه هستم. یک کاری که شما میتونه انجام بدید زیباست، گاهی آدم یادش میره، عرض کنم تلفنشو خاموش کنه، نماز منبر غیر نماز. من بار اول که صاحب تلفن شدم بلد نبودم خاموش و بی صدا کنم، بالای منبر دم هی تق تکی از دیا قم منبر میرفتم، دم خدا من که بلد نیستم، میدونم چرا میکنه این عبارا اینجوری خب صدا کمتر میشود. بعدم بلنگو داد میزدم فریاد، تا اون صدا میدم من داد میده که نشنوم. بالاخره گاهی آدم چیکار بکنه، لطایف الهیل دیگه به کار میبره. البته بعدن یاد گرفتم، حالا یادم رفته بود خاموش کنم، اما زنگ زد تلفن من تولید به مصرفه. برای بیدار شدن در صبح خودم قشنگ السلام علیک یا ابا عبدالله زیر آواز زدم، خودم میخونم. اتفاقا میدونی وقتی آدم خودش میخونه انسان از صدای خودش خوشش میاد. همه تو خوشتون میاد، این شکی درش نیست، صدای خودمه، یه ارتباطی داره. چرا میگم با انگشتتون غذا بخور نه با قاشق؟ یه تارهایی داره میکروبو میکشه، بعدم ارتباط با معده دست من انگشتای من داره، به اشتها میاد. با قاشق اون اشتها را پیدا نمی کنه. وقتی هم که خودم بخونم به اشتها میام، زودتر بلندشم بیدار بشم. برای صدای زنگم صلوات فرستادم، صلوات در نمازم مخل به نماز نی، الانم مخل نبود. قشنگ صلوات خودشو میفرسته تولید به مصرف. شرط و نرسم خیلی از من گرفته، حاجی چقدر زیبا، اونم تلفناشون با همین صلوات، ذکر صلوات ما رو گرفتن. گاهی فرستادم، گاهی از این بلوتوث میگم و امثال اینا بلوتوث کردم به خودشون و اینها. خیلی بده طلبه صدای موسیقی، صداهای بد، حتی مداحی هم خوب نیست. آخه مدام گاهی دیدیم نعره میزنند و اعصاب آدم رو خراب میکنن. طلبه خودش رو گرفتار مداحی نکنه ها. من سال اول طلبگیم بود، یه نواری را داشتم گوش میدادم. پدرم آمد، چون پدر من یکی دو سال طلبه بود، بعد زمان او زمان شیخ عبدالکریم و حائری بود، کسی نبود، دلش تنگ شد و آمد و محل و اینها. براش آش پشت پا پخته بودن که ایشون مونده، خودش با آش پشت پاش رسید. کار نمیگم، من نشد، دوست دارم بچم طلبه بشه. آمدم قم. سال اول بود داشتم نوار گوش میدم با ضبط، اون وقت ضبط بود دیگه. بابام رسید گفت جمع کن، اینا چیه نوار گوش میدی؟ برو مطالعه کن، عالم بشی، دیگران نوار تو را گوش بدن. اینقدر این حرف به من برخورد کرد و اینا، من دیگه نوارا رو کنار گذاشتم. بعد یه روزی هم میشه مثلا نوار ما رو دیگران گوش بدن، بعض رفقا میگفتن جمع بکنی، ولش کن نوار ما رو کی گوش میده؟ گفت خیال میکنی. بعد متوجه قضایا و جریاناتی شدیم و اینا. شما مثلا نوار مدعی خیلی گوش ندید، اندازه کم توی نوارتونم اون کار رو نکنه. حالا جاذبه ها، یک، برای جذب مستمع، برای خدا جذب میکنی، برای خدا مرید درست میکنی، نه برای خودمون. بعضی برای خودشو میخوان جذب کنن، نه خیر، برای خدا. من به نحو اجمال عرض کنم نام، بله حتما روزه رو میخونم، چشم در ذهنم بود و اینها، برای خدا. یک، حالا من یه پیشنهادی دارم، اگر بشود دفتر تبلیغات، چون این خیلی مهمه، این بحث جاذبه ها، یک جلسه دیگری بگذاره، من این بحث جاذبه های تبلیغی را مستقلا بحث بکنم. زار اونا حرفی ندارن، شما هم حرفی نداری، بالاخره چاره ای نی. این باشد برای اون جلسه، خیلی زودم بگذارم، من آماده، مشکلی نداره. فردا هم بگذارم میام، یک شنبه هم بگذارم میام، دوشنبه هم بگذارم میام. من حرفی ندارم، دفتر تبلیغات یه تصمیمی بگیرن. خود چند جمله روزم بخوانی، شب شهادت حضرت باب الحوائج الالله، آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام و السلام. در روزخانی اگر بتونید اولی چند بیت شعر بخونید، آماده میشه دلها، اون وقت آرام آرام وارد وادی روزخانی بشوید. در روزخانی هم همراه باشیم. آقا پیراهن سفید تنشه، شب شهادت، محرم، فاطمیه، همه جوانها پیراهن میشه، این تنشونه. و چه تبلیغیه؟ یکی از جاذبه همراهی، همگامی با مستمعینه. بابا من در رأس قرار گرفتم در اون جلسه، لذا اینا را، این تناسبات رو باید رعایت کنیم. شهید دستخیر وقتی صلوات میفرست خودشم بلند بلند، خب بلندگاهشم پخش میکنه، همراه میشد، بعضی ساکت و آرام تا مردم تموم بشه. بعضی هم عجیب، مردم و عجل فرجا میگه، صحبتش رو شروع میکنه به گفتن. بابا احترام کن مردم. و حالا جاذبه ها رو بعدن یه جلسه اگر شد حرفی ندارم من، مسئله‌ای نداره. ما عاشق آل مصطفی پیوسته گدای مرتضایی، داریم وفا به آل حیدر، تا زن نبری که بی وفا اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الطويلة والزراعات المتصلة المعذب في قعر السجون وظلم المتامير ذي الساق المرزوز بهلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف هذا امام الرفض رضا جان میمیرم در غدا زنجیرم بابا بیاد گردنم زنجیر و بردار بی بی جان فاطمه معصومه کریمه اهل بیت ولیه نعمت ما به محضر مبارکت عرض تسلیت داریم بی بی جان زنجیر با پاهای حضرت کاری کرده بود سید در اون صلوات خاصش میگه نه تنها استخوان‌های پاج گزده شده بود بلکه به منزله آرد نرم شده بود المرزوق. یه جمله میخوام بگم آقا جان، اگر استخوان‌های پای شما در هم جگزده شد در کربلا، همه بدن ابی عبدالله در هم جگزده شد، نحن رززنا صدر بعد از زهری، اگر بدن مبارک شما آسیب دید ولی قابل شناخت بود، همه شناختن ولی بدن ابی عبدالله سجین خادون عرض داشمتی هادا نجمن، این بدن کدام شهیده حق داری نجنازی، این بدن بابا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج ولعافيته والناس وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من خيار أنصاره وشيعته وأتباعه. خدایا پروردگارا همه زندانیان مظلوم جهان شیعه هر کجا زندانیان خصوصا حضرت آیت الله نمر، خدایا به زودی زود وسائل استخلاصش رو فراهم بفرما. آل سعود جنایتکار، آل خلیفه و حمد خیانتکار، امیر قطر جنایتکار، صهیونیست جنایتکار، آمریکای جنایت پیشه، همشون را ریشه‌کن و نابودشون بفرما. ملت‌های مظلوم، ملت مظلوم بحرین، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم سوریه، ملت مظلوم عراق، خدایا به زودی زود نجاتشون بده. داعش جنایتکار، زائیده وهابیت، القاعده و طالبان، همه شون را ریشه‌کن و نابود بفرما. صلواتی عنایت فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. ببخشی. بله بله، ما عبدر خفه کنم، باید ببینم راضیه راضی نیست کدوم چیزم گذاشت.